بسم الله الرحمن الرحیم. روایت محمد ابن سنان که در وسائل ابواب مقدمات نکاح باب 104 حدیث 12 نقل شده و مصدر این روایت هم دو کتاب از کتب مرحوم صدوق هست که عبارت است از عیون و اخبار رضا و علل و شرایع. این روایت در عیون و در عیون اخبار رضا آمده و علل و شرایع بعدها البته این دیگه در وسائل و در بهار و کتابایی از این قبیل هم دیگه نقش شده. روایت هم مفصله که محمد بن سنان این را از عرض شود که امام رضا سلام الله علیه نقل میکنه و نامه ای نوشته به امام رضا و مسائلی را از حضرت سوال کرده. سوال هم عمدتاً از علل و حکم احکام و مسائل هست. خیلی مفصله دیگه، روایت بسیار مفصل و طولانی است و در این روایت طولانی که شاید در 20 تا از احکام را حضرت متعرض می شوند در پاسخ به سؤال محمد بن سنان و جواب می دن که دلیل این جعل این احکام چی هست، تا می رسند به اینجا که و حرم النظر و حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غیرهن من النساء و حرم النظر الى شعور النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه تهییج من الفساد و دخول فیما لا یحل و لا یحمل یا و لا یجمل و کذالک ما اشبه الشعور. ادامه هم داره. در این روایت حضرت می فرماد که خداوند نگاه به موی زنان، اما از زنهایی که دارای شوهرند و زنهایی که شوهر ندارند، المحجوبات بالازواج و الى غیرهن من النساء، در این جهت ذات بعل بودن و نبودن فرقی نداره. النظر الى شعور النساء را خدا حرام کرده. چرا؟ حکمت و علت این تحریم چیست؟ به خاطر این، لما فیه من تهییج الرجال، برای اینکه در این نگاه به شعور تهییج شهوانی مردان قرار دارد و این تهییج هم زمینه ای می شود برای اینکه فساد پیدا بشه. تعلیل و حکمت دو مرحله ایست. این نگاه به نامحرم و موهای آنان موجب تهییج و برانگیختگی شهوانی می شود و این تهییج موجب فساد میشه. و ما یدعو الیه تهییج که چی هست؟ عبارت هست از فساد و دخول فی ما لا یحل و لا یحمل یا و لا یجمل، هر دو نسخه داره، یا لا یجمل. بعدم حضرت تعمیم میدن این در مورد شعور است و ما اشبه شعور و اون چه که شبیه مو هست از سایر اعضا، الا اون زنهای مسن و امثال اینها که استثنایی است که در اینجا هم ذکر شده. تقریب اجمالی و اولیه و آغازین استدلال به این روایت همین لما فیه من تهییج رجال و ما یدعو الیه تهییج من الفساده، که دلیل و حکمت یا علت حکم اون برانگیختگی شهوانی است. این راز و سر موجب شده که نگاه به موها تحریم شود. خب پس اصل اقدامی که موجب تهییج بشود و برای تهییج باشه حرامه، اشکال داره که شده دلیل برای یه موضوع دیگری. پس این حکمت یا تعلیل بیانگر حرمت اقدامات شهوانی است، کاری که برای شهوت انجام بشود حرامه. این تقریب استدلال مسئله است به شکل ابتدایی و اولیه. برای اینکه ببینیم این استدلال وجهی دارد و تمام می شود یا اینکه نه، طبعا به همون روالی که در روایات داریم باید به جهاتی از بحث بپردازیم که برخی اونها مباحث مقدماتی است یا کمتر مرتبطه، ولی مباحث دلالی روایته که باید روشن بشه و عمدتاً هم دخالت داره در این که ببینیم استدلال تمام است یا تمام نیست. اولین بحث که روشن و واضح هست بحث سندی که آیا این روایت معتبر است یا معتبر نیست. این روایت که در عیون و اخبار رضا و علل و شرایع از کتب مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه آمده است، 3-4-5 سند داره، 3-4-5 سند داره. اسنادی که مرحوم صدوق در این کتبشون به محمد ابن سنان و این مکاتبه محمد ابن سنان دارن متعدده و بعضی تعبیرشون این است که هیچ کدام از اینها تمام نیست. در این چند سندی که در عیون و علل آمده اگر دقت بشه غالبا این سلسله سندها مشتمل بر افرادی است که یا تضعیف شدن یا مجهولن، مثلا تعدادی داره که مجهولن. این تا محمد ابن سنانه که اینجور گفته شده، البته بعضیش هم قابل تصحیح تا محمد ابن سنان، یکی از اون اسناده که شاید قابل تصحیح باشه. بله سند، حالا تو این تنظیماتی که تو این نرم افزار آمده مثلا، بله مثلا این سنده یالا به شکلی که اینجا آورده چهارمه، ابو جعفر محمد ابن موسی برقی از محمد ابن علی ماجیلوی احمد ابن محمد ابن خالد ان ابی. خب حالا به نحوی شاد بشه این را حداقل بنابر بعضی مبانی تصحیح کرد. یک سند دیگر هم داره که بله بعضی شاید قابل تصحیح باشه با یک دشواری، اما حالا عمده اشکال سندی این روایت همون خود محمد ابن سنانه که مستحضر هستید که محل اختلاف خیلی شدیده و اختلافم تا این حد است که جمع زیادی به خاطر تضعیف صریح نجاشی و شیخ محمد ابن سنان را تضعیف کردن، از جمله آقای خویی هم به تبع خیلی از بزرگان دیگر رجال ایشان را تضعیف کرده. وجه تضعیف هم اینه که هم نجاشی هم شیخ به صراحتشون را تضعیف کردن و در این حال در نقطه مقابل هم کسانی ایشون رو خیلی شخصیت برجسته‌ای میدونن و این تضعیف ها رو هر کدام مستند میدونن به یه وجهی و اون وجوه رو رد میکنن. مثلا میگن مبناش غلوه، نمیدونم چیه کجاست و اینا همه اشتباهه، و گاهی حتی ایشون رو در سطح روات درجه یک و بالا قرار میدن و به لحاظ کثرت روایات و نام همینطوره. 700-800-900 هزار نمیدونم روایت وجود داره که محمد بن سنان در سند اونها قرار گرفته و از اصحاب امام رضا و اونها به شمار میاد و شخصیت کوچکی نیست، شخصیت برجسته و مبرزی است. از این جهته که بعضی هم ایشون رو توصیق میکنن و جای بحث بیشتری داره که من هنوز هیچ وقت دقیق همه زوایای ایشون را و مباحث پیرامون ایشون را بررسی جامعی نکردیم، از قدیم تا حالا همینجور اون میکردیم، ولی اون چون که همینجور آدم میتونه دم دستی بگه اینه که علی رغم اون دفاعهایی که از محمد بن سنان شده، اما در این حال وجود این حجم از تضعیفات روشن و صریح مانع میشه که انسان بتونه اعتماد بکنه به روایتی که فقط از ایشون نقل بشه. گرچه به عنوان مؤید و مکمل و اینها چیز خوبی سبی نداره، غالب روایاتش هم اصوله، یعنی چیز خلاف قواعد و ضوابط به اون شکل درش نیست، اما در این حال این که بشود اعتماد کرد بعیده. حد اکثر اینه که این تضعیف و توثیق ها تعارض میکنن، نمیشه گفت فرد ضعیفیست و مثلا مذمتی برای او ثابت کرد و شاید فی الواقع جلالت هم داشته باشه، اما در این حال به عنوان نظر نهایی بخواد توثیق بشه کار سختی سمت دار. در این صورت بله الان نمیتونم به چیه فکر کنم، مرحوم ماوقانی فکر میکنم در تنقیر المقال اینجوری تصورم که ایشون قائل به وساقت محمد بن سنان شده، اینجور تصور دارم. آقای خویی نه، شاید هم نکته هایی هم که آقای خویی در پاسخ به ادله توثیق نقل میکنن ناظر به فرمایشه ایشون باشه، احتمال میدم اینجوری باشه. به عبارت دیگه ممکنه کسی اصلا بگه این تضعیف هایی که راجب ایشون وارد شده اینا از قبیل اونیست که راجب زراره مثلا نقل شده، یعنی ممکنه کسی بگه که شخصیت ایشون شخصیت درجه یکی بوده که این تضعیف ها ناشی از دخالت عوامل بیرونیست برای اینکه ایشون رو تخریب بکنند و اینجور چیزها، ممکنه کسی این رو بگه. البته این جواب داره بازی ما داری، چون در زراره خود امامی جایی آمده روی تقیه و برای سیانت از او مذمت کرده و از جاهایی آدم میفهمه که این مذمت روی تقیه است و برای سیانت از اوست. این حالا مباحثی است که باید در بررسی محمد بن سنان به طور مبسوط مورد توجه قرار بگیره، اما در حدی که اجالتاً و بر اساس همون چیزی که از قبل و مطالعات قبلی در ذهنم هست، نهایتاً اعتماد به عنوان ثقه در باره ایشون دشواره، بی ساده نیست. از این جهت روایت هم از لایه محمد بن سنان خالی از سوال و تردید نیست و هم این که اون اسناد هم به اون شکلی است که عرض کرده. نسبت به اون اسناد ممکنه کسی بگه تعدد 4-5 سند تا محمد بن سنان آدم رو مطمئن میکنه که این روایت تا محمد بن سنانش درسته، این نکته بعید نیست. یعنی وقتی کسی بینه در مرحوم صدوق اینو در دو کتاب نقل کرده، بعد هم 4 تا 5 تا سلسله سند داره تا محمد بن سنان، لا یبعد که گفته شود دیگه، به همین کافیه برای اینکه اطمینانی پیدا بشه. این همه سند تا محمد بن سنان کمتر از یک سندی که حالا بابا لیتو لعل آدم تصحیح میکنه شاد نباشه. از این جهت تا محمد بن سنانش بعید نیست که مقبول باشه، و خود محمد بن سنان البته این تردید درش باقیه. اون تا این متن هم متن مفصلی است و به صورت مکاتبه بوده، شاید بشه بگیم که اینم یک متن جا افتاده ای بوده که مرحوم صدوق هم در دو کتاب نقل کرده است و تعدد این علل و احکامی که برای عللی که برای احکام ذکر شده، اینا ممکنه کسی مدرسون مجموع بگوید من وثوق خبری رو دارم در اینجا، مطمئنم که این از امام صادر شده، ممکنه. این ادعا خیلی دور از آبادی نیست. اینجا این بحث اول در مورد مباحث سندی، اما میایم در مباحث دلالی. در مباحث دلالی روایت هم نکات مهمی وجود داره که به ترتیب عرض میکنیم، یا بخشی از اونها رو در اینجا عرض میکنیم. و قبل از اون اشاره بکنم که این روایت از روایاتی است که برای حرمت نظر به وجه و کفین هم بهش استدلال شده، و به گمانم ما این رو اون وقت بحث نکردیم در روایات حرمت نظر به وجه و کفین، و شاید با یه تقریرهایی به عکس بشه به این استدلال کرد برای جواز نظر به وجه و کفین. از این جهت این روایت در بحث نگاه به وجه و کفین هم قابل مداقه است، و تا اونجایی است که برای طرفین قصه هم احتمالاً میشه به این روایت استدلال کرد، و حالا هر کس از دوستان اونجا را قراره بنویسه و تقریر بکنه یادشون بیاریم و اونجا در خاطرون باشه که این روایت هم در اون مبحث نگاه به وجه و کفین مورد بررسی قرار بگیره. شاید بعضی نکاتش هم رو اشاره وار اینجا مطرح کنی. خب موضوع و بحث اول در مباحث دلالی روایت که میشه مبحث دوم در روایت، این است که این لما فیه من تهییج رجال و ما یدعو الیه تهییج من الفساد و دخول فی ما لا یحل، این علت هست یا حکمت؟ این یک بحثه که بحث دومه در روایت میشه. بحث سوم هم این است که مراد از این تهییج و فساد و دخول در مالا یهل، تهییج و فساد فعلیست و استمراریست، یا اینکه این مراد از تهییج و فساد اقتضایی و شعنی و غالبیست. اینم مبحث سومی که در اینا هست، چون اینا رو دوتای خود به هم ربط داره، با هم کنار هم اشاره کردم. در اون بحث دوم که سوال میشه که این تعلیل است یا حکمت، احتمال اول این است که کسی بگوید نه این تعلیله، و قاعده اولیه هم در این نوع تعابیری که در روایات میاد همونطور که بارها گفته ایم، حمل این هاست بر تعلیل و بیان علت، و انسلاخ اینها از علیت و حمله بر حکمت قرینه میخواد، و ما اینجا میگیم این مثلا علته. این احتمال اولیست که ممکنه کسی طرح بکنه، ولی خب این احتمال تقریبا همگی بر این نفی اون اتفاق دارند و میگن نه، اینجا احتمال صحیح احتمال دومه که این حکمته. و بنابراین تهییج رجال و فساد و دخول فیما لا یحل در این روایت طبق اون چی که غالبا به فرمان حکمته. دلیلش هم این است که ما وقتی که مطمئنیم که حرمت نظر به زنان اجنبیه و مو و بدن آنها مساوق با تهییج نیست و در مواردی هم که تهییجی وجود ندارد باز حرمت ثابته، از هر جای این رو بدانیم، همین که این رو میدانیم به شکل لبی یا قرائن منفصله، این دلیل میشه برای این که این تهییج دیگه ملاک ثابت و انحصاری حکم تحریم نظر نیست. دلیل مسئله روشنه، ما قطع داریم که نگاه به زنان اجنبیه ولو در جایی که هیچ تهییجی هم وجود نداره حرامه، در حالی که اگر این تهییج علت بود باز هم تعمیم بده هم تخصیص بزنه، باز بگه که جایی که تهییج نیست حرمت نظر نیست، در حالی که چنین چیزی عرض شود که وجود نداره. این چیزیست که معمولا ملاک قرار میدن برای حمل این نوع تعلیل ها بر بیان حکمت نه بیان علت. حالا در اون بحث تعلیل و حکمت که نمیدونم اون تو همون علل تعدیه بناس بیاد دیگه، و مجموعه بحثای ما هم نمیدونم کسی جمع کرده که پرونده‌ای بشه در روش صحبتی بکنیم یا نه، نمیدونم خب من اون رو باید ببینم چون نیاز به تکمیل هایی داره. اون این حرفیست که اینجا زده شده
در تردید اصل باید در چی گره بگه قرینه نباشه
علت اصل در این بیانات که ادات تعلیل داره یا در جایگاه تعلیل حمله بر بیان علت نه حکمت الا ما خرج به دلیل. متاخ ما خرج به دلیلش در روایات خیلیه. چه قرائنی حالا برای بررسی مسئله یک تکمیلی و عرض شود که حاشیه‌ای بریم خیلی سریع و اون این است، این توضیح رو عرض بکنیم که بارها گفته شده که اصل در جمله هایی که در اون تعلیل و ادات تعلیل یا جایگاه تعلیل وجود داره و جمله‌ای در جایگاه تعلیل قرار گرفته است، اینه که حمل بر بیان علت معنای خاص بشه نه حکمت. اینکه خواب معنای خاص میگیم علتش اینه که علت دو معنا داره، یه معنای عام داره یه معنای خاص داره. معنای عامش مقسمه، شامل علت معنای خاص و حکمت میشه، و یه معنای خاص داره که مقابل حکمته. ولذا تعلیل گاهی به معنای مقسمیست، هر دو قسم رو میگیره، گاهی به معنای قسم خاص مقابل حکمت، که اینجا الان میگیم مقابل حکمت. اصل اینه که جمله هایی که در مقام تعلیل قرار میگیره و به خصوص اگر همراه با ادات تعلیل باشد، حمل بر علیت معنای خاص بشه. علیت معنای خاصم یعنی چیزی که تعمم و تخصص و نه حکمت که دیگه طبق مشهور لا تعمم و لا تخصصه. هزار دلیل داره
مقام بیان بودن.
چیه؟ بله اون ظهور کلام اینه که علته، علت یعنی علت دیگه، یعنی من اون حرف رو برای این میزنم. این دلیلش خیلی واضحه، دلیل اولیش اینه. اما چرا از این خارج میشیم و حمله بر حکمت میکنیم؟ اون خیلی جای بحث داره که حالا یکیش همینیست که الان عرض کردیم، این یکی از اوناست که جایی ما وقتی که اطمینان داشته باشیم که این کلامی که در ذیل یک حکم قرار گرفته معمم و مخصص نیست، همین که مخصص و معمم نشد معلوم میشه که این از باب دخالت جزء العله ای آمده، نه اینکه تمام العله باشه. اگر قرینه نبود وقتی میگه حرم الخمر لاسکارهی، میگیم اسکار علت تام، باشه حکم میاد نباشه حکم نمیاد، میشه معمم و مخصص. ولی وقتی که ما خارجن میدانیم که این معمم و مخصص نیست، این معلومه شو که علت نیست دیگه، حمله بر حکمت میشه. و اینجا میدانیم که مخصص نیست، میدانیم که مخصص نیست، میدانیم و مطمئنیم که نگاه به نامحرم و شعور نامحرم ولو قصد لذت نباشه، ولو اصلا لذتی حاصل نشه، حرامه. این نشون میده که لما فیه من تعییج رجال حکمت هست نه الا. این وجهیست که برای این جهت دوم ذکر کردن. تقریبا هم همه اینو قبول دارن، کسی اینو نفی نکرده. شاهدش هم اینه که قطعا این علت مخصص نیست، پس حکمتون لا علتون. اما در ذهن یک تردیدی، یک سؤالی نسبت به اون چه که در احتمال دوم گفته شده و مورد وفاق کسی هم نف نکرده وجود داره. اون تردید همینه که ممکنه کسی بگوید که اون اطلاع بیرونی شما بر این که حرمت نگاه منحصر در شرایط تهییج بالفعل نیست، اون ارشاد که دو جور میشه تلقی کرد. یک بار اینه که اونو قرینه میگیرید که این علت نیست، ولی ممکنه بگیم نه این روایت داره علت رو میگه، این روایت میگه که حرمت نظری میگوید که تهییج درشه. شما میگید که ما یه حرمت نظر فراتر از تهییج بالفعل داریم. خب ایبی نداره، اون ادله، اون دلیل داره جای خودش، اون رو قرینه نگیرید برای این که این علت نیست حکمته. نه، شما این رو علت بگیرید، چه معنی داره؟ میگیم شارع داره یه حرمت نگاهی آورده روی نگاه به شعور و اینها که مستند به تهییجه، میگه این به خاطر اینکه تهییج ایجاد میکنه من تحریم کردم. حالا شما میگید که یه حرمت فراتر از این داریم ولو تهییج نباشه، که در اونجا مثلا یه نوع احتیاطی شده برای اینکه به تهییج نرسه، چه اشکال داره؟ این روایت که مفهوم نداره که بگیم حالا مفهومش گیرید ایجاد میکنه. و الا تو عمم و تو خصصه، میگه جایی که تهییج باشه این حکم هست، جایی که تهییج نباشه این حکم نیست. شخص حکم رو میگه نیست، نه سنخ که بشه مفهوم. خب حالا این اون جایی که تهییج نیست چی؟ این روایت ساکته، ادله مطلقی داریم که میگه حرامه. اینم که مفهوم نداره که بیام بگیم تخصیص میزنه مطلقات را. محدود دیگه نگاه به نه مصداق زیاد داره، ولی در مقام خطاب نگاه به شعور و اعضای بدن زن بدون تهییج میگه مطلقاتی داریم، میگه حرام.
این روایت خدا حرام کرده از این بود، خدا کجا حرام کرده؟ همون عدلهی که میگه حرامه دیگه، همون عدلهی که شما فرمایید ما به اون دلائل میگیم که اونجا مطلقه کار به تحریش نداره،
این نداره. خدا میگه اینم رو حرام کردن. کی گفته که شما این شما بگی این مقامیه که میخواد هر چی حکم حرمت در اینجا هست علتشو بگه؟
دلیل حرمت نگاه رو داره میگه، ولی خود حرمت
بله حالا بله حالا کی گفته که میخواد همه اون احکام رو اینجا بگه؟
شاید بیان ساده‌تری باشه که ممکن تغییر نیست که مثلا برای اینکه هر کی نگاه میکنه دچار تغییر میشه یا در جایی که تغییر این که لما فیه من تحییج رجال.
بله حالا این بحث سوممونه که این تحییج فعلی شنیه. اون تو بحث سومم گفتم پشت سر هم گفتم برای اینکه اینا رو هم اثر هم داره. این یک جهته که درش تردیده، حالا در حد طرح سواله، خیلی اطمینانی رو مثلا ندارم. ممکنه این نکته ایشون هم نکته درستی باشه، یعنی بگیم که روایت اینجا مفروض گرفته یه حکم ثابت جا افتاده، حالا میخواد علتشو بگه، نه اینکه یه حکم دیگه میخواد بگه غیر از اون حکم ها، ممکنه. ولی به هر حال این احتمال در اینجا وجود داره. تو نتیجه البته تأثیر زیادی این بحث نداره. این از یک جهت. حالا همینجا بریم اون بحث سوم هم یه نگاهی بیافکنیم و بعد این دوتا رو با هم باید ببینیم. اون بحث دیگر، پس تا اینجا تلقی اینه که لما فی من تحییج رجال و ما یدعو الی تحییج من الفساد، این حکمت هست نه الّا. قرینش هم همونیست که عرض کردیم. اونتا ما حالا یه سؤال تشکیکی در اینجا طرح کردیم که قابل تعمله. در بحث سوم سخن از این است که این تحییج و فسادی که در اینجا آمده عبارت است از تحییج و فساد فعلی و دائمی. اینه یا اینکه نه، مقصود از تحییج و فساد در اینجا غالبیه یا شعنیست یا معرضیت و خوفه. هر دو سه تعبیر رو میارم که اینا هم دیگه رو تکمیل میکنه. اینجا هم دو احتماله. ممکنه کسی بگوید که ظهور اولیه اینجا همون تحییج و فساد فعلیه و دائمیست، یعنی ظهور در فساد فعلی داره تحییج میکنه یا فساد را به وجود میاره، این یعنی بالفعل اینجوری میشه. این احتمال را اگر بگید فوری باید بگید که این حکمته، فوری باید بگید این حکمته، علت نیست دیگه. چرا؟ برای اینکه اون حکم در جاهای وجود داره در حالی که این تحییج فعلی و فساد فعلی نیست، الا ماشاءالله به مصداق بدم. اما ممکنه کسی احتمال دوم بگه، بگه که تحییج و فسادی که اینجا آمده یعنی تحییج و فساد شعنی، معرضیت، خوف، مقدمیت غالبی، اینا مقصوده. ولی اون که ظاهر کلمه تحییج و فساد اینه که یعنی بالفعل بشه، هر عنوانی ظهور در فعلیت داره و متلبس مبدأ و فعلیت داره، اما اینجا قرائنی وجود داره که اونا نمیخواد امام بفرماد. امام میخواد بفرماد که این نگاه که تحریم شد برای اینکه این نگاه زمینه ساز است، ممهده، فرد را در معرض فساد و تحییج قرار میده، یا خوف از اینه که در اون قرار بگیره. این که بگیم اون وقت دیگه میتونه علت هم باشه، دیگه میتونه علت باشه، برای اینکه با این تأکید و توجه که نگاه به نامحرم، به شعور و جسد نامحرم، این علل اصول در معرض تحییج، همیشه هم اینطوره، تخلف هم نداره. این
تبادل عرفی هم با این سازگاره دیگه.
بله بله دیگه، همین عرفیه دیگه. بله که لما فیه من التحییج و ما یدعو الی تحییج من الفساد، یعنی در معرضیت نگرانی از اینه، نوعی زمینه غالبی است. پس این غالبیت آمد توی دلیل و علت دخیل شد. و ممکنه کسی بگوید که با قرائن از اون اصل اولیه ظهور در فعلیت و دائمی بودن میاد بیرون، یعنی این غالبا اینطوره، نگرانی از این وجود داره. وقت اگر این رو در بحث سوم بپذیریم، برمیگردیم به بحث قبلی، سوال تحلیل و حکمت، میگیم نه اینجا دیگه لازم نیست حمله بر حکمت هم بکنی، علت میگه چرا، برای این که این در معرضیت، این دیگه در همه موارد هست. بله اونجایی که سن بالایی داره که در قواعد و من النساء آمده که دیگه در معرضیت نیست، اون رو بله این روایت داره اون رو بیرون میبره. ذیل روایت هم خود امام هم به اون آیه رو آورده که دیگه اون تخصیص در حکم نیست، اون تخصصیه. ولی قواعد و من النساء از تخصصا از این خارجه. و میشه ملتزم شد دیگه به این که این علت باشه، هر جایی که این غالبیت و شأنیت این فساد انگیزی داره اون حرامه، ولی اگه نباشه حرام نیست و عرض شود که با علیت هم سازگاره. حالا روش فکر کنید تا فردا.